بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. و سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار. رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این درس و این برنامه از محضر با عظمت او جویا هستیم. آیه 74 سوره مبارکه بقره، خطاب به بنی اسرائیل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. بعد از این ماجرا، یا بگیم بعد از این ماجراها که در آیات قبل بیان شد، قلوب شما به قساوت گرایید، قسی شد. قسی به معنای سلب و سخت، غیر قابل انعطاف، چه در امور مادی و چه در امور معنوی. و تشبیه میکنن مثل سرسختی سنگ. فهیه کل حجاره، حجاره جمع حجر. او اشد و قسوتن، یا حتی قساوت و سرسختی قلب شما از سنگ هم بیشتر شد. و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، از سنگ ها دسته ای هستند که از خلال آنها نهرها شکافته می شود و به جریان می افتند. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، سنگ هایی هستند که شکاف برمی دارند، آب از آنها خارج می شود. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، سنگ ها گاهی از خشیت خدا هبوط می کنند. و ملاه و بقافل عما تعملون، این که سنگ از خشیت خدا هبوط می کند، عرض کردیم گاهی به معنای سمبولیک و تمثیل گرفتن و اینکه بالاخره هر اتفاقی به فرمان خداست و از اوامر و از افعال الهی است. اما عرض کردیم شاید واقعا هم در درون حتی سنگ اتفاقاتی بیفته که تزلزلی در او پیش بیاد و بعد هبوط کنه، و اینکه ما نمیدانیم یا نمیبینیم یا نمیفهمیم دلیل بر عدم نیست. همچنانی که درباره سجده موجودات قرآن کریم می‌فرماید همه موجودات، هیچ چیزی نیست مگر خدا رو تسبیح می‌کند، اما شما تسبیح اونها رو نمی‌فهمید. اینجا هم باید بگیم که سنگ‌ها یا موجودات در پیشگاه خدا خشیت دارند، اما خشیت اونها رو ما نمیفهمیم. و گاهی ممکنه این خشیت موجب لرزشی چیزی بشه و باعث سقوط بشه، ما که همه اتفاقات عالم رو درک نمی کنیم. چه بسا گاهی سقوط سنگی به خاطر یک مسئله درونی باشه، گرچه همیشه جاذبه زمین و افول از بلندی به پایین اتفاق میفته، اما گاهی هم ممکنه منشأش یک امر درونی در سنگ باشه. قرآن به چنین چیزی اشاره میکنه. اگر نخواهیم به توجیه و تعبیل بپردازیم، باید بگیم این اتفاق واقعا گاهی ممکنه که اتفاق بیفته و اتفاق میفته. همچنانی که به معنای واقع موجودات خدا رو تسبیح میکنند، حمد میکنند، خضوع میکنن، خداوند موجودی رو نیافریده که با او سر و سری نداشته باشه. خیلی جالبه، به بنی اسرائیل خطاب میشه، به یهودیان، که دلهای شما قسی شد، سخت و سلب، انعطاف ناپذیر، هیچ چیزی در او اثر نکرد و نمی کند، نه موعظه الهی، نه قرآن خدا، نه کلام پیامبری. چه دلیست؟ بعد تشبیه میکنن به سنگ. سنگ، قساوت سنگ عیبی نداره، اما از مقام تشبیه اونا رو میگن این چنینه که اثر ناپذیره. برای سنگ این اثر ناپذیری در عالم خودش عیبی نیست، ولی میگن قلبهای شما از سنگ هم سخت‌تره. سنگ اتفاق میافته، شکاف میخوره، آب بیرون میاد، چه بسا از خشیت خدا سقوط میکند. پس سنگ ها هم در برابر خدا خشیتی دارند. شما چرا ندارید؟ شما چرا معصیت میکنید نگران نمیشید؟ پس یه از سنگ بدتره و سنگ سختتر و قسیتره. بعد سنگ ها، چشمه ها ازشون جاری میشه، از شما خیلی جاری نمیشه. بخواییم به ممثل برگردونی میطوری میشه دیگه. سنگ ها خشیت دارن، شما چرا ندارید؟ پس این دل شما قسیتر از سنگ. یعنی اگر در دل انسان هیچ خشیتی از خدا نبود، آدم هر کاری میکنه اصلا بی خیال، نگران هم نشه، نه رحمی نسبت به بندگان خدا، نه خشیتی از خدا، ای چه دلیست؟ و چرا بعضی از دلها این چنینند؟ خب نسل اول بنی اسرائیل، اسرائیل لقب حضرت یعقوب بود، بنی اسرائیل فرزندان او هستند. نسل اول یک کار شقاوتمندانه ای انجام دادن، نتیجهش قساوت قلبه. برادر خود رو اول طرح کردن که به قتل برسونن، بعد تخفیف دادن، به گفته یکی از اونها او رو به چاه افکندن، از پدر دور کردن، دل پدر رو آزردند، او رو در استراب قرار دادن. معلوم شد یه کار شقاوتمندانه ایست، اونم از فرزندان یه پیامبر. بعد البته خداوند توبه اونها رو پذیرفت، اما این نسل این گونه اتفاقات در بینشون بوده. طبیعتاً وقتی کسانی به چنین کارهایی دست بزنن، آرام آرام دلی سخت و قسی پیدا میکنن. در هر گناهی این چنینه. انسان مؤمن در آغاز با یک گناه ناراحت میشه، از درون خود رو میخوره، کافیست مدتی تکرار بکنه، بعد دیگه عادی میشه برای او، دل قسی میشه، دیگه تأثری درش پیدا نمیشه، تغییری درش ایجاد نمیشه، دیگه به فکر توبه هم نخواهد افتاد. روایات فراوانی در باب قساوت قلب حتی در ذیل این آیه داریم. در تفسیر نور الثقلین روایاتی رو نقل میکنه، یک روایت رو از مجمع البیان نقل میکنه که وقد ورد فی الخبر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر اکرم چنین نقل شده. ما هم مراقب باشیم به قساوت قلب دچار نشیم، به خدا پناه میبریم، ان شاء الله خداوند ما رو در امان بدارد. از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نقل شده که لا تکثر الکلام و غیر ذکر الله، بدون اینکه به یاد خدا باشید زیاد حرف نزنید. فان کثرة الکلام به غیر ذکر الله یقسی القلوب، پرحرفی بدون اینکه آدم به یاد خدا باشه دل رو قسی میکند. در مجالسی که تشکیل میشه، یه موضوعی پیش میاد، همه حرف میزنن، همه اظهار نظر میکنن، همه بدگویی میکنن، یا خیلی ها بدگویی میکنن، از هر کس بتوانن، و یه فرهنگ پر از آسیبه که ما مجالسمون رو با بدگویی از دیگران، گاهی خانواده، گاهی فامیل، گاهی مسئولین کشوری، گاهی به هر شکلی بخوایم مزین کنیم به این چیزها، یک آسیبی رو باید از خود دور کنیم. کلام باید با یاد خدا باشه، مخصوصا اگر درباره دیگری خواستیم سخن بگیم، حتما باید خدا رو به یاد بیاریم. کسی که سخن به غیر ذکر خدا بسیار بگوید، این قلبش قسی میشه. و ان ابعد الناس من الله القاس القلب، و البته دورترین مردم از خدا کسی است که قلبی قسی داشته باشه. اگر دل خود رو دیدیم به گونه ایست که اصلا اثر نمیپذیره، از دیدن ناراحتی دیگران در ما ناراحتی ایجاد نمیشه و گناه ما رو آزرده خاطر نمیکنه، باید راجع به قلب خودمون حساس بشیم که چرا اینطور شد. باز در همین تفسیر نور الثقلین از کتاب خصال از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که انه قال کان فیما اوصا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام، در وصایای رسول خدا به امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما چنین است: ثلاث یقسین القلب، سه چیز است که دل را قسی میکند. یک، استماع اللحو، یکی آدم بنشینه به لحو گوش بده، مخصوصا اگر لحو گناه باشه، آهنگهای غیر صحیح و حرام باشه، نمیدونم ترانه های آنچنانی یا حرف های لحو. و طلب و صید، شکار کردن هم دل رو قسی میکند. و اتیان و باب سلطان، یکی آدم هی به در خانه صاحبان قدرت و اقتدار بره که خود رو به اونها نزدیک بکنه، که چیزی از دنیا دریافت کنه. و همینطور از خصال نقل می کند، ضمن جملاتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه به اصحاب خود می آموختند: ولا یطول علیکم العمل فتقسو قلوبکم، مراقب باشید آرزوها به درازا نکشد، در قلب شما آرزوهای دنیا طولانی نشه. آرزوهای فراوان که به دنیای این چنین برسم، آینده ای آنچنان. ما در زندگی دنیا وظیفه ای داریم، تلاش میکنیم، بقیه دست خداست. بعد بخواهیم آنچه که خیر است او برای ما پیش بیاره. آرزو پروری موجب قساوت قلب، دل آدم سخت میشه، دنیایی میشه. روایت دیگری است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میفرماید که ان اخوف ما اخاف علیکم خصلتان، دو خصلت است که از این دو بر شما بسیار میترسم: اتباع الهوا و طول العمل، پیروی از هوای نفس و کش دادن آرزوها. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، پیروی از هوا و هوس راه حق رو بر انسان می‌بندد. و اما طول العمل فینسی الاخره، کش دادن آرزوهای دنیا، دنیای رنگارنگی برای آینده خود ترسیم کردن. اولا معلوم نیست این اتفاقات بیفته، دنیا دست ما نیست، ما یه تلاشی میکنیم، بقیهش دست خداست. ثانیاً توجه به اینها دلبستگی میاره. فینسل آخره، آخرت از قلب انسان محو میشه. در حدیث دیگری از امام صادق سلام الله علیه از پدر بزرگوارشون سلام الله علیه ما فرمودن: اوحى الله تبارک و تعالی الى موسی علیه السلام، خداوند به حضرت موسی بن عمران وحی کرد: لا تفرح به کثرت المال، از فراوانی مال خوشحال نشو. حدیث به اینجا میرسه که زیاد من رو ترک نکن، و ترک و ذکری یقسل قلوب، رها کردن یاد من دلها رو به قساوت میبره. و باز نقل میکند از کتاب علل الشرایع تا اینکه سلسله سند به اسبق ابن نباته میرسه. اسبق ابن نباته از یاران با وفای امیرالمؤمنین علیه السلام بود. اسبغ ابن نباته میگوید که قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت چنین فرمودند: ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب، اشک خشک نمی شود مگر به خاطر سختی دل و قساوت قلب، و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، دلها هم به قساوت نمی روند مگر به خاطر زیادی گناه. در او حدیث امام صادق سلام الله علیه در اصول کافی است که فرمودن هرگاه بنده مؤمن یک گناه بکنه، یک نقطه سیاه در قلب او پدیدار میشه. اگر توبه بکنه پاک میشه، اگر نه گناه دوم سیاهی رو میافزاید تا کار به جایی میرسه که همه قلب رو سیاهی فرا میگیره و بعد دیگه فایده ای نداره. باید ما دائم قلب خود رو شستشو بدیم که به قساوت نره. وقسل قلبک به ماء التوبه، دل خود رو با آب توبه شستشو بده و تمیز نگه داریم همیشه. شیشه ماشین رو کافیه دو روز سه روز یه هفته کسی دستمال نکنه، دیگه نمیشه نگاه کرد. دل هم همینطوره. در حدیث دیگری که از اصول کافی نقل کردن داره که خدای رحمان به موسی بن عمران وحی کرد که ای موسی، آرزوی خود را در دنیا طولانی مکن، و یقسو قلبک، که اگر چنین کردی دل تو قسی می شود. بل قاس القلب منی بعید، کسی که قلب قسی دارد از من دوره. ما باید نسبت به خدا حساس باشیم. اگه گناه کردیم، اگر مرتکب گناهی شدیم، از درون دچار ملامت بشیم، دل ما اثر پذیر باشه. به بنی اسرائیل خطاب می شود در این آیه شریفه که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، که شما دلتون قسی شد. چرا؟ چون اینها به نفس گراییدن، نفس پرستی کردن، خدا رو محور نگرفتن. فرق نمیکنه، من مسلمان هم همین حکم درباره من جاری است. درباره هر قومی، نه خداوند با یک قومی فامیله، نه با یک قومی دشمنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی پلوی خدا عزیزتر است که متقی تر باشد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي کالحجاره او اشد قسوه. بعد از آیه 74 که خطاب به یهود بود، در آیه 75 به مسلمان ها خطاب میکنه. میفرماد افتت معون ای یؤمنو لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. آیا شما انتظار دارید، طمع دارید که اینها به شما ایمان بیاورند، به نفع شما ایمان بیارند، بیان مسلمان بشن؟ در حالی که فریقی از اینها، جمعیتی از اینها، یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، کلام خدا رو میشنیدند و او رو تحریف میکردند بعد از آنی که کلام خدا رو تعقل کردند و فهمیدند. و هم یعلمون، و در حالی که خودشان هم میدانستند و متوجه بودند که دارن چه میکنن. گویا باید بگیم خطاب در درجه اول به وجود مقدس رسول خداست. میخوان بگن چشم امید به این طایفه نداشته باشی. حالا شما ببینید که پیغمبر اکرم و مسلمان ها با چه مسئله ای مواجه بودن. در مدینه منوره اسلام تازه داره پا میگیره، حالا با یه مشکلی این چنینی روبروس. میگن به اینا امید نداشته باشی. طمع به معنای تمایل داشتن نفس بر چیزی است که خارج از سلطه اوست و در دسترس او نیست، چیزی که در نزد دیگرانه. طمع هم میتونه طمع خوبی باشه، هم طمع بدی. طمع خوب و ممدوح و پسندیده اولا طمعی است که انسان به خدا داشته باشه. در باره بیدار دلان شب قرآن میفرماید که یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدا رو از روی ترس و طمع میخوانند. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوهای خود رو از بستر میکنند، بین خود و بستر فاصله میاندازند. یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگارشان را میخوانند از روی ترس. خب بنده مؤمن از خدا خائفه، خائفه به این معنا که نکنه اعمال من موجب قهر خدا بشه. و طمعا به آنچه که در دست خداست طمع دارند. پس در مقام مدح و ستایش، پس ما طمع خوب داریم، طمع به اصطلاح نسبت به از پیشگاه خدا. گاهی هم طمع از دیگران نسبت به بندگان خداست، اما خوب آدم طمع داشته باشه که کسی هدایت بشه، این طمع خوبیه. پیغمبر اکرم این طمع رو داشتن. درباره هدایت مؤمنین قرآن میفرماید حریص علیکم، نسبت به شما حریص، با حرص میخواد شما مؤمن بشید و به همین خاطر خود رو به شدت به زحمت میاندازه، تا جایی که قرآن کریم به او خطاب میکنه که این همه زحمت وظیفه تو نیست. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خب پس ما دو نوع طمع پسندیده داریم، اما طمعی که مذموم است در امور دنیاست، که آدم طمع کنه چیزی که در دست دیگری است یه طوری من از او دریافت بکنه. طمع در پیشگاه خدا چه در امور مادی و چه معنوی مثبته، یعنی آدم طمع داره که خداوند رحمتش رو زیاد بکنه، نعمتش رو زیاد بکنه. و طمع نسبت به انسانها در امور معنوی میتونه مثبت باشه و در امور مادی نه، مثبت نیست. افتت معونه ای یؤمنو لکن، شما مسلمان ها طمع دارید که این قوم بنی اسرائیل به شما ایمان بیاورند، یا به نفع شما ایمان بیاورند، یا مسلمان بشن. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، در حالی که دسته ای از اینها تا اونجا پیش رفتن که کلام خدا را که شنیدن تحریف کردن، که انشاءالله این بحث رو در برنامه بعد در خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.